اونجا باید اعلام بکنن به اون جمعیتی که آمدن و مشتاقن. ما یکی از مشکلاتمون عدم آگاهی بخشی در آگاهی بخشی به اصطلاح درسته که ما مخاطب داریم. الان شما برید توی زیارتگاه ها، برید در حرم امام معصوم علیه صلوات الله، این همه سیل مشتاق جمعیت هست، ولی هیچ وقت نیومدیم به اونها راه رو نشان بدیم. اگر در جوار یک امامزاده مسجد هست، چه نیازی هست که اون امامزاده نماز جماعت مستقل برگزار بکنه؟ یا در سایر مکانها، ما الان متاسفانه ظهرها خیلی از ادارات، نهادها، سازمانها در کنار یک مسجد واقع شدن، ولی خودشون نمازخونه دارن، امام جماعت دعوت میکنن. یعنی یکی از عواملی که موجب شده شاید مشتری مساجد کمتر بشه همین تعدد مکانهایی است که به وجود آوردیم. برای اون اعمال نیایشی هم همینطور، عبادی هم همینطور، ما اومدیم حیاتی رو، حسینیه هایی رو ایجاد کردیم و مداهانی که اقبال دارن جوان ها نسبت به اونها، اونا رو از مساجد خارج کردیم، بردیم مثلا در یک حسینیه، ولی الحمدلله هنوز هم داریم. ما خدمتون که عرض شود بعضی از این آیون مدایی که حالا نسبت به اونها اقبالی هست، اینا هنوز تو مساجد هم، مثلا مسجد ارک هنوز میبینیم هست و سایر اینها. ما باید بیایم در جهت این تلاش بکنیم که هر کسی هر خدمت فاخری دارد بیاره درون مسجد. البته باید مرتبط موضوع مسجد هم باشه، سایر جا هم نباید تعطیل بشن، ولی باید هر جایی به اصطلاح اون چه که وظیفش هست رو انجام بده و اون چه که باعث میشه حضور مردم در این جور اماکن به اصطلاح پر رونق تر بشه رو باید براش تدبیر بیاد.
خیلی متشکرم جناب آقای زاکر. اگه اجازه بدید ما یک فاصله رسانه‌ای داشته باشیم، دوباره به شما مراجعه خواهیم کرد و گفتگو رو اگر اجازه بدین ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز، برنامه ایران امروز رو میشنوید. برنامه ایران امروز رو میشنوید. شماره پیامک خدمت شما اعلام کردیم 30900. برای ما پیامک زدید که موظفیم اینجا خدمتتون اعلام کنیم و بخونیم. از شما پرسیدیم که نزدیکترین مسجد به محل زندگی شما کجاست و چه انتظاری از مسجد محل زندگی، محل کار خود و به هر حال مسجد نزدیک خودتون دارید. بله، شماره 0915-1511 سلام کرده، گفته که متاسفانه در محله ما با وجود مسجدی بزرگ و دارای پتانسیل بالا و ظرفیت و فضای کافی، هیچ استفاده مفیدی از این فضا نمیشه و عنوان کردن که کلاس‌های آموزشی و ورزشی و علت این مسئله رو هم بحث پیر بودن و مسن بودن هیئت امنای محترم اون مسجد عنوان کردن. نظری است که حتما در این رابطه صحبت خواهیم کرد. بله، شماره 915-4219 گفته شده که مهمترین علت عدم حضور برخی از مردم در مساجد اینه که هیئت امنای مساجد با رأی‌گیری مردم انتخاب نمیشن و به همین لحاظه که میگن که آنچه که مطابق نیاز مردم هست رعایت نمیشه. چهار رقم پایانی شماره شنونده ما سلام کردن و گفتن که چرا برای مراسم ترحیم در مساجد که خانه خداست این همه پول میگیرن اعتراض دارن نسبت به نحوه برگزاری مراسم تحریم. حالا شما در این رابطه هم به ما کمک فکری کنید، آیا این حجم زیاد مراسم ترحیمی که در مساجد برگزار میشه گاهی وقتا فعالیت‌ها و مأموریت‌های اصلی هیئت امنا و مدیران مساجد رو تحت شعاع قرار نمیده؟ ۹۳۹-0502 گفتن که منزل ما میدون خراسونه، در محله ما چند مسجد خوب هست ولی ایام محرم حتی یک مسجد هم باز نیست، همه مراسم های مذهبی داخل خونه ها یا چادرها برگزار میشه. اینم یک نظریه که ما میشنویم. خیلی ممنونم که پیامک زدین، ما همچنان به پیامک های شما مراجعه میکنیم و اگر که شماره پیامک ما رو نمیدونید 3900 رو خدمت شما اعلام میکنم. در این لحظه از جناب آقای مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور میپرسم. جناب طاهریان، اصولا مسجد یک در واقع وظیفه ذاتی داره و اون همینه که یک محل آرامی رو برای عبادت و اجتماع برادران مسلمان فراهم بکنه، بعد ما یه سری مأموریت‌های دیگه داریم اضافه می‌کنیم بهش. الان شنونده ما دلخوره، میگه که چرا کلاس فرهنگی و ورزشی توی مسجد محل ما برگزار نمیشه؟ اصلا سوال من اینه که چرا باید بشه؟ شاید من اشتباه می‌کنم، تصورم اینه که مگه وظیفه ذاتی یک مسجد و مدیران یک مسجد اینه که برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی مردم اون محل امکانات فراهم کنن؟ چه شده؟
بله، عرض کنم که من یه برگشتی به گذشته سوال قبل و ششم سریع ازش رد میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من جز اون دسته از افرادی نیستم که بگم به این باور قطعی رسیده باشم که بگیم که واقعا مساجد ما خلوت شده.
خب چنین نظری نداری؟
واقعا چنین نظری ندارم.
آمار هم داریم،
حالا عرض میکنم. ببینید، بر اساس آنچه که ما در اختیار داریم، اولا یه فضای احساس میکنم روانی هم حاکم شده، همون نکته که جناب آقای زاکر فرمودن، شما شب جمعه که میرید مسجد میبینید نسبت به شبهای دیگه مسجد شلوغ‌تره. برید رندومی بررسی کنید. خب
به نسبت شب... جمعیت نمازگزاران همون مسجد
همون
در شبهای,
در شبهای گذشته. خب موقعی که شما میاید شبهای احیا میبینید مسجد مملو و از جمعیته، پس این آدمایی که دارن میان دل در گروه مسجد دارن، وگرنه میتونستن جاهای دیگه هم برن، احیا هم میتونستن در منزلم کنار تلویزیون بشینن قرآن به سر بگیرن، همونطوری که بعضی از عزیزانی که احیانن کسالتی دارن یا در محل کار هستن از طریق رسانه ملی احیای خودشون هم به جامعه. پس این آدمایی که میرن اونجا همون آدمایی هستن که دل در گروه مسجد دارن. اما بحث اصلی اینجاست، بنده طاهریان به عنوان کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید چه کنم که اینهایی که در دل در گروه مسجد دارن بیشتر بیان تو مسجد؟ به نظر بنده اینجاست. پس اونهایی که تعلق خاطر به مسجد دارن کم نشدن، اونهایی که تلاش میکنن ولو به یه وقت اندکی فرصت گیر بیارن، در شب جمعه باشه، در شب شنبه باشه، تو ایام تعطیل باشه، خودشونو به مسجد برسونن کم نیستن. باور بفرمایید، من خواهشم اینه که تو محله ستارخان تهران، من یه نمونه میخوام عرض کنم، چند تا مسجد هست، مسجد حضرت مهدی هست، مسجد مکتب و صادق هست، مسجد از زهرا هست، مسجد حضرت ابوالفضل هست، من خواهشم اینه که یکی از گزارشگرهای شما یه سری به این مساجد بزنه. باور کنید بعضی از شبها جا برای نماز پیدا نمیشه در اواسط هفته. پس ببینید بعد یه وقتی هم مثلا دارم عرض میکنم مطرح میشه چرا مساجد ما همه مثلا سنشون رفته بالا، یه بخشش رو جناب آقای زاکر اشاره فرمودن، درگیری های جاری که خیلی از جوان ها چه مشغله های تحصیلی دارن، چه مشغله های علمی دارن، چه مشغله های کاری دارن، یه وقتی این فرصت رو نمیده که اونها تو مسجد حاضر بشن. پس بنابراین
اختلاف سلیقه هم
هست. بله حالا عرض میکنم، بله اختلاف سلیقه
هم امنای مسن حضور جوان ها رو بین خودشون بر نمیتارن. بله
اونا جای خودشا، من اینا رو نمیخوام. میخوام پس بگم یه وقتی ما خودمونم چون مثلا دارم عرض میکنم تو رسانه ملی داره مطرح میشه، بسیاری از شنوندگان عزیز ما هم دارن میشنون. بله به درستی بعضی از مساجد ما شاهدیم که رونقش کمتر شده. قبلش یه امام جماعتی بوده، غمخوار مردم بوده، همراه مردم بوده، واقعا به دین و دنیای مردم، برای دین و دنیای مردم نگران بوده، فکر میکرده، کمک میکرده. یه وقتی اون امام جماعت که از اون مسجد میره، ناخواسته اتفاقات دیگه هم میفته و دیگه اون جذابیت هایی که قبل ایشان داشت ندارن. حالا عرض من اینه، ما تو کانون های مساجد با کمک دوستان خوبمون مثل مرکز رستم مساجد موارد دیگه، اتفاقا داریم رو مسئله جوانگرایی کار میکنیم. تو ما اساسنامه‌ای داشتیم، تو این اساسنامه ما سن مدیر کانون مشخص نبود. یعنی مثلا مدیر کانون وقتی 60 ساله هم میتونست باشه، 65 ساله هم میتونست باشه، حتی تو موارد 70 ساله. اساسنامه‌ای که اخیراً به عبارتی ما مصوب شد، مدیر کانون ما حد اکثر سن 45 ساله. خب بعد آمدن کمک کردن همین مدیر کانون بیاد در جمع هیئت امنا هم قرار بگیره. ما قائل به این نیستیم که افرادی که مسن هستن باید برن کنار، نه، قائل به این هستیم که ترکیب باید به گونه ای باشد که جوان در کنار یه شخصی که سالها خدمت کرده، سالها به مسجد خدمت کرده، که اون جوان طبیعتا نیازهای روز اون جوانان مسجد رو بهتر درک میکنه. اما شما فرمودید چرا؟ اصلا ما قائل به این بودیم، یکی باید بپرسه چرا در مسجد قضاوت میشد، چرا در مسجد آموزش بود. اصلا از شهر بیایم بیرون بریم تو روستا، تو روستا کدام مرکز میخواد به فکر فعالیت های اوقات فراغت بچه های اون روستا باشه؟ جای تو جز مسجد پیدا میکنیم؟ بریم تو فضای روستا، بسیاری از نهادها تو روستا
یعنی
که حضور ندارن.
الان مسجد باید به جای کت خدای روستا فکر کنه؟ یعنی
نه باید به نیاز. اصلا مسجد وظیفش اینه در درجه اول، بله مکان عبادته، ما تو این تردیدی نداریم، اما مکان عبادت اوقات نماز دیگه، ما میگیم یک ساعت برای نماز جماعت، برای اتفاقا نکته‌ای هم که اون عزیز اشاره کرده بودن همین بود، بگیم یک ساعت نماز صبح، یک ساعت نماز جماعت ظهر و عصر، یک ساعت نماز جماعت مغرب و عشا. خب ساعت‌های خالی دیگه ای هست تو اون محله، نیازهایی دارن جوانای محله. بنده قائل به کارکرد محله‌ای مسجد هستم. اتفاقا عزیزان ما که توی مساجدی دارای فعالیت‌های بسیاری هستن، نگاهشون نگاه ملیه، همیشه بهشون میگم خوبه کار ملی انجام بدید، ولی شما قراره که باری از دوش محله بردارید. چرا؟ قطعا نمونهشو عرض کنم، کتابخانه. خیلی از بعضی از معضلاتی که برای جوانای ما پیش میاد، یه بخشش به خاطر اینکه اینا از محله خودشون فاصله میگیرن. یه عزیزی از محله خودش بلند میشه، کیلومترها میره اون طرفتر یا صدها متر میره اون طرفتر مثلا یه کتابخانه پیدا کنه. اما این مسجد محله فضا داره، فضای خالی هم داره، کتابخانه هم راه انداخته، قرائتخانه هم داره. شما ببینید همین یه جوان موقعی که به راحتی میتونه بره تو کتابخانه مسجد فعالیت درسشو بخونه، داریم مساجد بسیاری داریم که الان داره این خدمات رو ارائه میکنه. ما قائل به این هستیم که کارکرد عبادی مسجد یک کارکرد محوریه و باید باشه و همه باید بریم تقویت کنیم این کارکرد رو، اما این نافی کارکرد آموزشی، کارکرد هنری، کارکرد فرهنگی، کارکرد اجتماعی، همون موضوع قضا، رفع اختلافات، سازوکار اداری و بوروکراتیک که نداشته، به مشکلی پیدا میکردن میومدن پیش امام جماعت مسجد، پیش بزرگتر مسجد راهنمایی میگرفتن، کمک میگرفتن. اتفاقا ما آمدیم که کارکردهای مسجد رو تو حوزه‌های دیگه هم فعال کنیم. به نظرم جامعه امروز ما فقط نمیخواد مسجد محل عبادت باشه، جامعه امروز ما اتفاقا اونجایی که انتقاد داره میگه چرا از همه ظرفیت‌های مسجد به خوبی استفاده میشه.
پیامک‌های زیادی در این رابطه داشتیم، اتفاقا یه پیامک هم الان داریم که شنوندهی پرس در واقع مطرح کردن که من از کچویه از روستاهای بخش باغ بهادران اصفهانم، مسجد ما نسبت به جمعیت روستا جوانان جوانان زیادی در مسجد حضور پیدا می کنن برای نماز، اما هر چقدر پیگیری می کنیم امام جماعت به مسجد ما نمی دن. آیا می تونید کمکی بکنید؟ آره، من فکر می کنم این سوالیه که ما از جناب حجت الاسلام زاکر باید بپرسیم. هستین آقای زاکر؟ صدای ما رو می شنوین؟ علت این که بعضی از مساجد ما که تعدادشون هم کم نیست بدون متولی و نماز و امام جماعت موندن چیه واقعا؟
بله، خدمتتون که اصلا اول این نکته رو عرض بکنم، مرکز رسیدگی به امور مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران هست. لذا در سایر شهرها اصلا وظیفه ای رو بر عهده‌اش قرار ندادند و در سایر شهرها سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها متولی اون مساجد هستند. این یک نکته که پیگیری پس باید از مجرای خودش اتفاق بیفته. نکته
دیگه، یعنی الان معذرت میخوام، الان بگیم حوزه استحفاظی دیگه، الان در حوزه استحفاظی جناب عالی همچین مشکلی وجود نداره؟ یعنی اگه شنوندگان با ما تماس بگیرن چه پاسخی دارید بهشون بدین؟
همین رو می‌خواستم عرض بکنم، چون می‌خواستم پاسخ اون عزیزی هم که تماس گرفتن داده باشم
که ان شاءالله اونو پیگیری خواهیم کرد از مجرای خودش. بله
بله، خدمتتون که عرض شود، نکته ای که وجود داره، ما مساجدی رو در سطح کشور داریم که غیر فعالن، چند تا دلیل میتونه داشته باشه، یا اینکه اون مسجد اصلا ظرفیت برگزاری نماز رو نداره، یعنی یک اتاق مثلا 3x4 رو اومدن وقف کردن به اسم مسجد و کسی هم مراجعه نمیکنه، یا اینکه جایی واقع شده که اونجا به صورت فصلی فعال هست، یعنی در یک جای مثلا گرمسیر یا سردسیر هست که مردم اونجا به اصطلاح ییلاق و قشلاق دارن. این یکی از موارد. مورد دیگه این که ممکنه توی اون منطقه به جهت کم برخورداری اصلا نتونن تأمین بکنن و متاسفانه هیچ نهاد یا ارگانی هم در این رابطه از نظر بودجه‌ای براش مقدور نیست که بتواند تأمین بکند حداقل به اصطلاح هزینه‌ای که حتی مثلا برای عیاب و ذهاب یک امام جماعت بخواد حق القدمی پرداخت بشه و اینها. این میطلبه که اگر مساجدی که
این جزء امور حاکمیتی نیست، جناب زاکر، این جزء امور حاکمیتی نیست که اگر که بالاخره دولت چنین مساجدی رو مطلع شد که امکان تأمین امام جماعت رو ندارن خودش این مسئولیت رو بر عهده بگیره؟
همینطور هست. خدمتتون که عرض شد، ما الان در
وظیفه کدوم نهاد
تهران عرض میکنم خدمتتون، اومدیم شناسایی کردیم مساجدی که اقبال بهشون هست اما مثلا غیر فعال هست یا نیمه فعال هست، محاسبه هم کردیم، گفتیم مثلا در فلان ناحیه تهران این 20 مسجد با این رقم میتونه فعال بشه، و درخواست هم کردیم از بعضی از دستگاه‌ها که بیان تو این زمینه کمک بکنن. این میطلبه که دستگاه‌های حاکمیتی که به اصطلاح در بودجه ریزی کشور ورود دارن و متاسفانه هر سال می‌بینیم نسبت به دستگاه‌های متولی مسجد یا امثال مسجد شاید یک مقداری کم لطفی میشه، اونها باید کمک بکنن تو این زمینه، در صورتی که ما هم امام جماعت به تعداد کافی الحمدلله حوزه علمیه به اصطلاح طلابی رو جهت این قضیه آماده کرده و هم که سازمان تبلیغات مبلغینی داره بحث طرح هجرت و اینها، لذا ما از نظر نیروی انسانی.
آقای زاکر معذرت میخوام، ما مثلا تو بحث آموزش میبینیم که گاهی وقتا مناطقی که خیلی دور افتاده هستن واقعا میتونیم بگیم پشت کوهن،
بله،
یه نفر به عنوان معلم پا میشه میره کار آموزشی انجام میده،
بله.
چرا بین روحانیون کمتر میبینیم کسایی رو که به صورت داوطلبانه حضور پیدا نمی کنن؟ و
ما همین طرح هجرتی که عرض کردم خدمتون، اتفاقا تعداد زیادی طلبه تو این زمینه داریم، فقط نکته تفاوت چی هست؟ تفاوت این هست که اون معلمی که بلند میشه داوطلبانه میره در یک روستای دور افتاده، اون معلم هم تحت پوشش به اصطلاح وزارت آموزش پرورش هست، یک حقوق حداقلی دریافت میکنه، بیمه هست، بهش رسیدگی میشه، مکان رو خودش انتخاب کرده بره در کجا مثلا خدمت داشته باشه،
ولی تامین مالی میشه.
در مورد طلاب و اینها ما این رو به این شکل نداریم، حمایت به این شکل نمیشه.
بله، من یه سوالی دارم، میخوام استفاده کنم از فرمایشات قبلی شما، ولی اگر اجازه بدین یه آیتم بشنویم با هم دیگه، بعد دوباره به گفتگو برمیگردیم.
هستیم خدمت.
چقدر با مسجد محلتون ارتباط دارین؟
من خیلی در ارتباط هستم، یعنی کلن، ولی مسجدمون زیاد کارای خوبی نداره، هیچ فعالیتی نداره، کارای فرهنگی نداره،
فعالیت نیست، ولی ما دعوت یادی هم میشیم، نمازمون هر لحظه هر وعده میخوریم.
برای چی مسجد میری؟ یعنی فقط برای نمازش میری یا نه مراسمای دیگه هم داره؟
مراسمای دیگه نداره، هیچ مراسمی نداره، فقط میریم اونجا، یه پیرمرد میاد نماز جماعت میخونه، بلند میشیم میاد.
همیشه میریم نماز میخونه، عبادت میکنیم.
این نمازهای جماعت رو معمولا تا جای بتونی
آره.
مسجد
بود. آره وقتی جا بده میرم تو مسجد میخونم.
چقدر به مسجد محلتون رفت آمد میکنین و چطور مسجد؟
من سعی میکنم هر روز برم مسجد، حالا بیشتر شب و خیلی بزرم که میرم.
ما والا الان که 40 سال تو محلیم، فقط ماه محرم میریم، بقیه ما هم وقت نداریم بریم هم که نمیریم.
محلای ما خب بالاخره الان خیلی کم شده مسجد رفتن، ولی خب بالاخره تو روزای خاص، مثلا روزایی که عزادارن مردم، خب بیشتر
این تو روزای خاص مساجد پررنگ‌تر میشه. نقشه
100%.
چقدر با مسجد محلتون آشنا هستی؟
یه مقدار هستم، مسجد خوبیه، مردم خوبی هن.
این رفت آمد میکنیم برای نماز میرید؟
بله بعد ما
فقط نماز برای نماز مراجعه میکنیم یا نه مراسمای دیگه هم دارم؟
من چون کارم یه جوری هست نمیتونم همیشه برم، یه موقعی که میرم مثلا اینا خوبه، بد نیست، راضی هم.
چه مناسبت های حضور پیدا میکنی؟
من یه موقع جشن باشه، انتخابات باشه، کسی بیا سخنرانی کنه، اینا میرم. بله اینا رو میرم، محرم یک سره اونجا هم در روزه. از نظره که کم بودی که نرم نیست، خیلی دوست دارم برم، ولی خب متاسفانه کار اجازه نمیده.
فکر میکنی مسجد باید چی کار کنه؟ یعنی کار اصلی مسجد جدا از نماز جماعت که برگزار میشه دیگه چه چیزهایی هست؟
خب باید جذب این جوانان رو جذب کنن، تبلیغات داشته باشن که متاسفانه بعضی ها زیاد ندارن.
فکر میکنین که مسجد، حالا خصوصا مسجد محلتون، با توجه به آشنایی که دارین، تو جذب افراد موفق بوده؟
قبلا بودش، چند سال پیش خیلی جوان ها می اومدن، ولی الان 5-6 ساله فقط ماه محرم میان، بقیه روزا بسیجی هایی که اونجا هستن اونا فقط میرن نماز جماعت و اینا اونا هست.
بیشتر این بچه هایی که میان اینجا کلاس اینا گروب که مثلا نماز مغرب اینا میشه، همشون میرن مسجد. خوبه دیگه، مسجد چیزی هست که ذاتن ما همه مسلمانیم، احتیاج به مسجد داریم، باید همه برن. خوبه، بد نیست، نسبت آره خوبه.
بعد فکر میکنی که مسجدتون تو جذب گروه های مختلف سنی موفق بوده؟ یعنی همه رو میگی؟
نسبتا بله، یه خورده ضعیف هم چون حالا پنجم جمعه یه خورده
زیاد موفق نبوده.
چرا؟
جوانا.
چرا؟
دلیلشو من تو این کار نیستم، ولی خب جوانا، حالا اونایی که بیکارن نمیدونم، ولی اونایی که کار دارن فرصت نمیکنن.
بله، گزارش گرمی رو که شنیدید کار خانم مهدیه پهلوانی است که از قضا در تهران هم گرفته شده. جناب زاکر صدای بنده رو میشنوید؟ یکی از اولا به متوسط سن مصاحبه شوندگان دقت کردین؟
بله.
فکر میکنید از روی صدا متوسط سنشون چقدر بود؟
به نظرم حدود 40-45.
خیلی خوشبینانه فرمودین. یکیشون که البته صراحتن گفت که ای کاش مساجد بتونن جوانها رو جذب بکنن، و البته در این فرصت ما یه صحبت کوتاهی هم با آقای طاهریان داشتیم، یه نکته ای رو به من گفتن. جناب طاهریان اون نکته چی بود شما فرمودین؟
من واقعش اینه که باید دفاع کنم از مجموعه طلاب عزیزمون. خدای من شاهده، فکر میکنم در یکی از مناسبت‌های اخیر بود، حالا یا مثلا عید قدیر بود اگر اشتباه نکنم، یا قبل از عید قدیر بود، تو ماه دهه کرامت بود، بسیاری از دوستانمون با ما تماس میگرفتن، میگفتن آقا بسیاری از طلبه های خیلی خوب، مبلغین خیلی خوب، این آمادگی رو دارن که شما فقط بگید کدام مکان و کدام نقطه، حتی سخت‌ترین اینها که صعب العبور ترین ها رو به ما نشانی بدید، ما بریم اونجا برای تبلیغ. با وسیله شخصی خودشون بدون هیچ چشم داشتی، چون باید بپذیریم یه بخشی از آنچه که الان ما در مخصوصا در روستاها شاهد هستیم بله. بخشش با حضور همین گروه های بخش مهمی از اینا گروه جهادی و گروه تبلیغی هستن که اتفاقا شناسنامه دارم هستن، اتفاقا با استفاده از ظرفیت های مردمی هم دارم میرن خدمت میکنن. من
گروه های جهادی که سازماندهی شده هستن و به هر حال یه حمایت هایی میشن. اونی که جناب عالی میفرمایید که داوطلب که بلد. بخواد به صورت انفرادی به مناطق صعب العبور بره، اون جریان دیگری داره. آیا حاضرن کسی این کارو بکنن؟
بله.
یعنی ما الان اگر که اینجا عزیزانی شنوندگان ما اعلام کنن نیاز مسجدشون رو به حضور یک مبلغ روحانی و ما این اطلاعات رو جمع کنیم، در اختیار کی باید بگذاریم؟
ببینید مقطعی قطعا آمادگی دارن
تو مناسبت ها.
بله، چون بالاخره
رایگان.
بله، اینها عزیزانی هستن که خب یا دارن تحصیل میکنن یا تدریس دارن یا کارهای جاری، اما بنا به یک مناسبتی کم نیستن. ضمن که تو این حوزه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم فعالیت های بسیار خوبی رو داشتن. الان در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، حتما اعلام خواهند کرد که مبلغین عزیزی که خواهند رفت، طرح هجرتی که جناب آقای زاکر اشاره فرمودن، این عزیزان از جهاتی هم با حداقل ها دارن خدمت میکنن. من حالا وظیفه داشتم به عبارتی عرض کنم که این عزیزان هم به جد دارن خدمت میکنن برسه دین و فرهنگ.
همینطوره جناب آقای زاکر، ما دیگه وقت چندانی نداریم، منتها من یه سوالی برام باقی مونده که البته یکی از عزیزان شنونده هم توی پیامک ها به این اشاره میکنن و واقعا ابهامه. وقتی ما مساجدی رو داریم که مشکل تأمین مالی دارند و مساجدی رو داریم که از حد اکثر ظرفیتشون استفاده نمیشه، پس چرا در کنار این مساجد بزرگتر و کمپلکس های فرهنگی دینی و تجاری بنا میشه به عنوان مسجد، خب نمیشه این بودجه رو واقعا اگر احداث کنندگان نیت خیری دارن این بودجه رو ببرن در مساجدی که امکان تامین مالی کمتری دارن اونجا صرف کنن؟ چه اتفاقی افتاده؟
خدمتتون که در سالهای اخیر این بحث به اصطلاح مراکز تجاری و بازارچه ها و اینها نگاه میکنیم، اغلب این مساجد به همت شهرداری اتفاق افتاد. شاید اون زمان اگر یک همافزایی اتفاق میافتاد بین شهرداری و سایر به اصطلاح دستگاه ها، این هم به اصطلاح در زمینه مکانیابی و اولویت سنجی بهتر میشد اقدام کرد و این نکته که شما میگید رو میشد بهش پرداخت. اما الان من راه حلی که به ذهنم میرسه اینه که ما باید همت بکنیم همه دستگاه بیان پای کار. مساجدی که برخوردارن، مساجدی که درآمدهای خوبی دارن، اینها رو بتونیم، البته بخشش نمیشه چون تو بحث وقف نمیشه ورود کرد، اما مواردی که وقف نیست، وقف اون مسجد نیست، شاید بشه تو این زمینه کار کرد که بخشی از درآمدهای اونها رو اختصاص بدیم، یک مسجد بشه معین 5 تا مسجد دیگه. شاید اگر یک همتی تو این زمینه اتفاق بیفته، که من حقیر مدتیست این موضوع رو دارم مطالبه میکنم از مسئولین، میتونه یک مسجد به اصطلاح برخوردار مساجد دیگر رو هم حمایت بکنه. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم خدمتتون و اون اینه که متاسفانه من تو همین مصاحبات دیدم گاهی اوقات خانواده ها کار خودشون رو انجام نمیدن تو حوزه تربیتی. میگن مسجد باید جوان ما را جذب کند، یعنی پدر و مادر فرزند رو رها کردن، وظیفه خودشون رو انجام نمیدن، توقعشون اینه که مثلا مدرسه، مسجد، دانشگاه، اونها بیان وظیفه اینها رو هم انجام بدن. بنده نمیخوام قصور و تقصیر خودمون رو اصلا به اصطلاح راجع بهش فرافکنی بکنم، ما هم کمکاری کردیم و باید بیشتر کار بکنیم، اما خانواده ها هم باید نقش خودشون رو ایفا بکنن.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام حجت الله زاکر، ممنونم در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظتون. دیگه وقت چندانی نداریم جناب طاهریان، اگر که نکته ای دارید در حد 30 ثانیه بفرمایید.
سپاسگزارم از این فرصت خوبی که در اختیار ما گذاشتید. اما اینو به عنوان عرض پایانی، همه ما موظف نسبت به موضوع مسجد هستیم. رسانه ملی به گونه‌ای، ما به گونه‌ای دیگر، والدین به گونه‌ای، همونطور که جناب زاکرم فرمودن. امیدوارم همه ما یه روزی خودمون رو نقد کنیم، ببینیم ما در این مشکلات احتمالی که وجود داره چه نقشی داشتیم و تلاش کنیم اون